بله، در خصوص بداهه پردازی و آهنگسازی و ردیف نوازی اینها مطالبی رو به اشتراک گذاشتیم. فکر کنم همونطور که شما اشاره کردید جناب مهدوی بسیار موضوع مهمی باشه. امیدوارم مطالبی که به اشتراک گذاشتی مورد توجه دوستان شنونده قرار گرفته باشه.
سپاس آقای شهابی عزیز، استفاده کردم به شخص، مطمئنم شنوندگان عزیز هم از این بخش استفاده شایانی رو میبرند. حیف که فرصت نیست، باید با شما خدافظی کنیم تا برنامه بعد.
خدا نگهدار.
با صاحبان نغمه های ماندگار در نیستان.
نیستان.
برگی از خاطرات بخش پرشنونده است که شما شنوندگان گرامی نیستان در این مدت کوتاهی که داره پخش میشه استقبال کردید. ما را بران می‌دارد که بیشتر در خدمت سرکار خانم فاطمه رکنی باشیم با صدای گیرا و گرم خودشون و همطور صدای خاطر انگیزشون که به خاطراتی از موسیقی دانان می‌پردازند، گردآوری و تألیف آقای مهدی نور محمدی که در نیستان خوش نشسته و امیدواریم مدت‌ها بشنویم صدای خانم رکنی رو با انتخاب‌های خوبی که از این کتاب داشته و دارن و خواهند داشت. خانم رکنی خیلی خوش آمدید به نیستان، درود بر شما.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و دوستان عزیز شنونده، در خدمت شما هستم. حسن مشهون درباره قربان خان شاهی می نویسد: قربان خان از اهالی قزوین بود. در جوانی به تهران آمد و به خاطر صدای رسا و مطبوع خود از شبیخان های تکیه دولت شد. در دربار هم مناجات می کرد. در سال 1325 شمسی نگارنده شبی استاد موسیقی خود حسین خان هنگافرین و دوستان نزدیک خیش آقایان سید کریم خان امیری فیروزکوهی و ابوالحسن خان ورزی شاعران معروف را به منزل دعوت کردم و از قربان خان هم که در این تاریخ در حدود 80 سال داشت و منزوی میزیست دعوت به عمل آوردم. حسین خان با کمانچه آواز افشاری را شروع کرد. به گوشه قرائی که رسید قربان خان شروع به خوانندگی کرد و با اینکه هیچ دندان در دهان نداشت و با لب تحریر می‌داد، دو دانگ را مطبوع و با نمک با تحریرهای متنوع خواند. قربان خان شاهی خواننده مطلع بود و صدایی رسا و زیر داشت. از شبیخانهای معروف تکیه دولت بود. اندامی متوسط و باریک و گونه‌های استخوانی داشت. هنرمندی آرام و متین و محجوب بود. در اواخر عمر مرفه و منزوی میزیست. او تا سال 1343 که قریب 100 سال داشت در قید حیات بود و در این سال درگذشت. تاریخ موسیقی ایران جلد دوم صفحه 662. علی خان نایب السلطنه از خوانندگان بزرگ عصر ناصری است. وی خواننده مخصوص شاهزاده کامران میرزا نایب السلطنه پسر ناصرالدین شاه بود و در تمام مجالس به اتفاق حاج غلام رضا نیستی تا صبح هنرنمایی می‌کردند. یک شب صدای او به خدی نایب السلطنه را از خود بیخود کرد که تصمیم گرفت به اندازه جثه علی خان قفسی بسازد و او را در آن قفس بنشاند و برایش آواز بخواند. بلافاصله دستور داده می شود. پس از چند روز قفسی از طلا می سازند و برای برگزاری نصب این قفس و آواز خواندن علی خان در داخل آن یک شب جشن مفصلی برپا می کنند. البته هیچ یک از مهمانان منظور از این دعوت را نمی دانستند و پس از اینکه چند ساعتی از شب می گذرد و همه طالب شنیدن ساز و آواز می شوند، ناگهان مستخدمین نایب السلطنه در حالی که قفسی را که علی خان در آن نشسته بود بر دوش داشتند وارد می شوند و قفس را از قلابی که داشته به درخت می آویزند و آنگاه حاج غلام رضا نیستی استاد تار نواختن ساز را آغاز می کند و بلبل نایب السلطنه از داخل قفس چهچهی را شروع می کند. پس از آن اکثر شبها علی خان در قفس می رفت و با همراهی ساز استاد در حالی که درباریان گوش تا گوش نشسته بودند می خواند. واقعا هوسبازی و ظلم و ستم شاهان، شاهزادگان و درباریان قاجار روی عیش و عشرت کنندگان و هوسبازان تاریخ را سفید نمود و ما آگاه می شویم که این سلسله منحوس ایران بر باده چه رفتار زشت و ناشایسته‌ای با بندگان هنرمند خداوند که از گوهرهای ناب روزگار بودند داشتند. این ساختن قفس طلا زمانی به وقوع می پیوست که دیناری در خزانه دولت موجود نبود و شاهان قاجار برای خوشگذرانی همه امکانات و ثروت‌های ملی کشور را در جهت گرفتن وام‌های گوناگون از خارجیان در اختیار بیگانگان قرار داده بودند. این خاطره برگرفته از کتاب مردان موسیقی سنتی و نوین ایران بود، جلد دوم، صفحه 181.
سپاس خانم رکنی، شنیدیم، لذت بردیم و آموختیم. چه خاطرات دلانگیز حقیقتاً، پر از نکته.
بله،
سپاس از شما.
امیدوارم که بیاموزی
ان شاء الله که اینطوری
باشه و عبرت بگیریم.
فرصتی نیست، باید با شما خداحافظی کنم تا برنامه دیگه.
خدا نگهدارتون.
صاحبان نغمه های ماندگار در نیستان.
نیستان.
خیلی خوب رسیدیم به برنامه‌ای که عنوانش هست موسیقی نواحی و اقوام ایرانی که عهده‌دارش جناب آقای صادق چراغی هستند، آهنگساز و کارشناس موسیقی نواحی ایران، که در اینجا بنده به ایشون سلام و ادب دارم.
درود و مهر جناب مهدوی گرامی به شما و همکاران خوبتون و البته شنوندگان خوب برنامه نیستان، من همراه شما هستم.
خب آقای چراغی، در این برنامه از کدام منطقه میخواد برای ما صحبت بکنید؟
آقای مهدوی گرامی اگر اجازه بدید، ما در این برنامه با یکی از نوازندگان تنبور و پژوهشگران خوب این ساز باشیم، آقای قادر شهسواری، که کتابی هم در زمینه ساز تنبور نوشتن با لوح صوتی که مکمل این کتابه، و از این پژوهشگر گرامی بخوام که بیشتر درباره پژوهش‌های خودشون با ما بگن.
سپاس میشنویم با اشتیاق.
متشکرم. عرض سلام و ادب و احترام دارم به همه شنوندگان فرهنگ دوست و هنرپرور ایرانیمون، و امیدوارم که بحثامون به یه سرانجام مناسبی برسه و بتونیم خیلی موجز و معتبر در مورد موسیقی و فرهنگمون با هم گپی داشته باشیم.
من کتاب‌های بردستان الوند رو از آقای شهسواری دیدم و کتاب آوای ققنوس، و همین‌ها بهونه‌ای شد که ما گفتگو کنیم درباره فعالیت‌های این دوست پژوهشگرمون. اون چیزی که منو بیشتر علاقه‌مند کرد تا با آقای شهسواری به گفتگو بنشینم، این که من می‌دیدم در شهرستان‌ها دوستان هنرمند کارهاشون سویه پژوهشی پیدا میکنه، و همین سویه پژوهشی باعث میشه که ما از پیرامون اون شهر، از خود اون شهر بیشتر و بیشتر بدونیم. مثل فعالیتایی که میبینیم هنرمند خوبی مثل آقای فؤاد توحیدی در کرمان انجام میده، باعث میشه تا ما از موسیقی استان کرمان بیشتر بدونیم. و من خیلی خوشحال شدم که دیدم در شهر تاریخی حکمتانه، در شهر همدان، دوستان هنرمندی هستن که این شعله در دل اونها هم شعله ور شده، این علاقه، و کارهای پژوهشی انجام میدن. و یکی از کارهای پژوهشی آقای شهسواری کتاب آوای ققنوسه. ما میبینیم که اینجا شما درباره ساز تنبور صحبت میکنیم و این پراکندگی جغرافیایی که شامل این ساز میشه، باز شد که شما بر اساس همین پراکندگی جغرافیایی علاقمند بشید که ببینید این ساز در نواحی جغرافیایی مختلف چه نقشی داشته، یا نوازندگان برجسته اونها چی بودن، و همین ها حتی برای خودتونم آموزه هایی داشت که راجع به ساز تنبور بیشتر و بیشتر بدونید.
خب قطعا، چون من نوازنده تنبور به صورت حرفه‌ای هم هستم، برام خیلی جالب بود تکنیک های مختلفی که روی این ساز. ببینید، در حوزه ساز تنبور در ایران هر نوازنده خودش مجری تکنیک منحصر به فرد خودشه. یعنی اگر مضراب راست و چپ در ستار مثلا به یک شیوه در تمام ایران داره آموزش داده میشه، این حالت به یک حالت آزادگونه در موسیقی تنبور، همینجور که نواهای تنبور بشارت آزادی دارن تو همه الحانی که از این ساز شنیده میشه، نوازنده هم در تولید صدا با مضرابهای خاص خودش یک آزادگی کامل داره. درسته یک سری از تکنیک ها به صورت مقدماتی آموخته میشه، اما نوازندهی که از مرز مقدماتی رد میشه در ساز تنبور به تکنیک های خاص خودش میرسه، و این گستردگیش واقعا خارق العاده است در حوزه.
یعنی شما این گستردگی رو حتی به تعداد آدم ها
هر نوازنده تنبوری صدای سازش صدای خودشه، صدای درون خودشه. مثل وقتی که ما راوی ردیف در موسیقی دستگاهیمون هستیم، خلق در ساعت هست. یعنی ما درست داریم ردیف میرزا عبدالله رو مثلا روایت میکنیم، اما همین راوی در ساعت خودش روایتگره اون ردیفه، چون میتونه خیلی راحت با بداهه با بازی بکنه و ردیف خودش رو ارائه بده
و روح موسیقی با ویژگی هر فردی آغشته
و روح موسیقی اصلا همینه، هر آنچه که من هستم در سازم متولبر میشه، هر آنچه که اندیشه دارم، هر آنچه که خواندم از قبل، هر آنچه که شاگردی کردم و هر آنچه که فهمیدم از هستی توی ساز من نمود پیدا میکنه. اینو خیلی راحت میشه مقایسه کرد، آدمهایی که خیلی عجورن، آدمهایی که خیلی زود قضاوت میکنن، سازشون هم همین شکلیه، زود قضاوت میکنه ساز، ساز خیلی سریعه، خیلی از این در به اون در میزنه، اما آدمایی که روح آرام دارن، آدمهایی که منطقی ترن صدای سازشون یه شکله. پس این کاملا با درون آدم ها، این فیزیک اجرایی با درون آدم ها یک دقیقاً از همونجا نشد.
خب با صحبت هایی که شما آقای شهسواری کردید، از ساز تنبور به این زیبایی صحبت کردید، اجازه بدید که با شنوندگان هنردوست رادیو فرهنگ بخش هایی از نوازندگی حضرت عالی رو با این ساز بشنویم و بازگردیم.
خدا
مطبی گرامی، سخن درباره گستره ساز تنبور و گوناگونی اون در جای ایران ارجمندمون بسیاره، ولی میدونم که زمان این بخش از برنامه که موسیقی نواحی برنامه نیستان رو به پایانه و من بایستی از شما و شنوندگان گرامیتون خداحافظی کنم.
درود و سپاس بر شما آقای چراغی، با شما خداحافظی میکنم.
بله، سپاسگزارم، بدرود و خدا نگهدار.
نوا نیستان در رادیو فرهنگ.
خیلی خرسندیم از اینکه نیستان رو میشنوید از رادیو فرهنگ. میخواییم براتون برنامه که پخش بکنیم که مورد استقبال شما قرار گرفته در همین مدت کوتاه، با اجرای زیبای جناب آقای علیرضا امینی، موسیقی پژوه، آهنگساز و ایده پرداز موسیقایی که در اجراهای صحنه و تولیدات موسیقایی و پژوهش هایی که کردن به همایش ها و سمینارهای رسیده، حداقل در این 20 سال و اندی سال در جامعه موسیقی چهره کاملا شناخته شده هستند. ما افتخار داریم که در نیستان هم از معلومات ایشون و تجربیات ایشون بهره ببریم با برنامه جذابی که هم عنوانش و هم محتواش میتونه برای تعالی بخشی نه فقط اندیشه بلکه دانش آموزی و اینکه در سطح ارتقای شنیداری فرهنگ مردمی مؤثر واقع بشه، خب بله دیگه، برنامه که موسیقی مردم وار هست که امیدوارم همچنان شنوای ما باشید در این برنامه و برنامه‌های بعد با حضور آقای امینی، خیلی خوش آمدید به نیستان.
ارادت دارم استاد جان، عرض ادب و سلام خدمت شما، همینطور سلام و وقت بخیر خدمت شنوندگان خوب رادیو فرهنگ و برنامه نیستان، و سپاس از همکاران در رادیو فرهنگ که این فرصت ها رو فراهم میکنن. من اجازه میخوام که قبلا یادتون باشه راجع به ترانه و تصنیف که با هم صحبت میکردیم، گفتم یه تعریفی دارم که شاید برای راهگشایی این مطلب برای خیلی از مدیران و افرادی که در سیاست گذاری موسیقی هستن مهم باشه. ببینید، تصنیف و ترانه رو دیدیم در بعضی از تعاریف موسیقیدان ها یا شعرا میگن اگر موسیقی وجود داشته باشه برای شعری بگن بهش میگن ترانه، اگر شعری وجود داشته باشه براش موسیقی بزنن میگن تصنیف. من این اعتقاد رو ندارم. من میگم اگر موسیقی یا کار با کلامی وجود داشته باشه که فرد برای اجراش نیاز به آموزش داشته باشه و در اجرا اگر اشتباه بکنه مخاطب متوجه میشه و بهش ایراد میگیره، اون تصنیفه. ولی اگر اثری رو بدون آموزش بتونه اجرا بکنه و اگر یه تغییر جزئی هم توش ایجاد بکنه و مخاطب ایراد نگیره، اون ترانه است. مثل حجم عمده ای از آثار که همه در مهمانی ها میخوننش، حتی اشتباه هم میخونن، یعنی حتی ملودی گاهی جابجا میشه، شعر گاهی جابجا میشه، هیچ کی ایراد نمیگیره. ولی اگر در یه مهمانی یه نفر موقع سحر اشتباه بخونه، همه ایراد میگیرن، چون متوجه این اشتباه میشن و برای خوندنش هم نیاز به آموزش وجود داره، یعنی طرف باید کار کرده باشه قبلا. حالا علت این که میگم ترانه منجی موسیقی ایرانیه در دنیای امروز، اینه که ما باید موسیقی رو ارائه بکنیم که برای همه مردم قابل استفاده باشه. مردم زمانی که خلأ موسیقی دارن، میرن انواع وارداتی مصادیق هنر رو استفاده میکنن. این مصادیق هنر این که طرف نیاز به ملودی داره، چون نداره میره بلیزی میپوشه که روش تهاجم فرهنگی نسبه. نیاز داره آهنگین زندگی کنه، نیاز حرکاتشو، این نیازی که حرکاتش رو شکل بده باعث میشه که بره به سراغ چیزهای دیگه. یعنی وقتی برمیگردیم در دوران قدیم، میبینیم خیلی از آهنگسازها و موزیسین‌هایی که اسمشون تو گینس رفته، در متن زندگی مردم حرکت کردن،
چون موزون رفتار کردن،
تمام شد رفت، تونستن با مردم زندگی بکنن. ما هم باید همین کارو بکنیم. پیشینیان ما هم همین کارو کردن که ماندگار شدن،
لایه‌های مردم حضور پیدا کردن تو طبقات اجتماعی مختلف.
من یه نمونه مثال بزنم که کاملا برای درک این مطلب میتونه برای شنونده ها مفید باشه. یه اجرای استاد تاج اصفهانی، استاد جلیل شهناز، استاد حسن کسایی و استاد امین ناصرخان افتاده دارن، اون اجرای ابو عطا که آخرش هم بعد از اون تصنیف اون رنگه رو میزنن، یه رنگی هست مال آقای کسایی، آقای شهناز، اونجا هم بداهه میزنن، دایرا لا لا هی دایرا لا لا هی رای لا لا دارا را 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 لا لا هی رای لا لا هی رای لا لا هی رای لا لا. این کارو من جزء مجموع رنگام کلام گذاری کردم و نگاش داشتم. با رخ تو ای صنم غم ها را، خیلی کار خوشگلی شد، مخصوصا اون قسمتش که میگه در آن چشمان داری تو نظر جان، در آن گیسو صد دل داری نهان، خیلی کار خوبی شد. بعد موقعی که داشتم به فرهنگ ترانگیش فکر میکردم، دیدم این ملودی اینقدر قابلیت تقطیع داره که آوردمش تو مخالف سگاه، یعنی از ابو عطا آوردمش تو مخالف سگاه، یه کار کاملا مدرن اصطلاح به قول امروزی ها جوان پسند امروزی ضبط کردم با این مخالف سگاه که روش تار داره، ویولون داره، پرکاشن هم داره. بعد میبینیم ای چقدر شنیدنی شده. موافق هستین این کارو بسات بی کلام بشه؟
اصلا تو اصفهان هم میذاشی جواب میداد غالبش،
اصلا عالی بود، چون تکتیک درسته. و بعد جالبشه که این نکته جالبش اینه که در این اثر قسمت میانی همون رمزگشایی موسیقی مردموار قدیمه، یعنی اون یه چند لحظه تکنوازی ویولونی که از همه دلبری میکنه، اون کش و قوس ها و پردازش ها یا پنجه کاری ها،
ظریف کاری حقیقتا،
اصلا شما یه شیرینی خوشگل به خاطر اون دالبرایی که روشه، وگرنه از اول که شما تو ویترین طعمش رو متوجه نمیشی، که قیافش رو میبینی که میخری،
یک شیرین نوازی که عمیقا طعمش به تمام وجود آدم میرسه و این خون انگار پمپاژش میکنه به همه جا، از نوک پا تا سر مغز آدم به وجد میاد و خیلی لزوم داره که ما اینها رو بشنویم در این روزگاه. خب میشنویم و برمیگردیم.
خب ببینید استاد جان، من جسارتا شروع کردم به خاطر اینکه اون ضرب آهنگ تار، اون فضایی که ایجاد شده، دایرالالای دایرالالا، اون حس تقطیع گونه ملودی و بعد به اون جایی که میرسه و سولوی ویولون. خب من باید عرض بکنم حسین کوشکانی عزیز نوازنده خوب ویولون اون قطعه رو زده و عالی، حس خوب و
تکنیک
عالی. و اینم به شما بگم که 90% مردم اگر بدونن این میراث به موسیقی ایرانی برگشته، برای مهمونیاشون سراغ این واژه دی جی نمیرن. باور کنیم
اصلا انتخابشون موسیقی ملی دستگاهی میشه،
همون شده چون با این زندگی میکنن.
پاپ های وارداتی که هویت مشخص نداره، مال معلوم نیست مال کدوم همسایه مونه، معلومه ها ولی مال کشورهای همسایه میشه.
باور کنین مهمانی ها رو خودمون همه دیدیم، بعضی وقتا ما میگیم آقا تو رو خدا این صدا رو کم کن، در صورتی که یه تار و کمانچه و ویولون و تنبک باشه همه میریم کنارشون میشینیم. دیدین تو این مهمانی هایی که نوازنده هستن همه جمع میشن، تراکم اون قسمت میره بالاتر، ولی این دستگاه های صوتی و اینا که میاد همه دور میشن.
ما الان احتیاج به مرتضی احمدی دیگه داریم.
دقیقاً همینطور.
روح شاد باشه، واقعا باید یکی پیدا بشه تو نسل جوان بیاد همون کارا رو تکرار کنه. حداقل نمیگم چیز جدیدی بیافرین، مردم تکراریش هم دوست دارن.
بله دقیقاً، ما باید برگردیم به موسیقی عوام مردم، جامعه ای که ما برای خودشون آهنگ داشتن، با هم شوخی میکردن. آجیل فروش آهنگ داشت، کبابی آهنگ داشت، تقویم فروش آهنگ داشت، همه اینا
جناب استاد محمد منتشر چقدر زیبا اینا رو در آلبوم های مختلف خونده
اجرا کردن. حفسینشون چقدر زیباست. من این مجموعه رو تحت عنوان کاراواهای شهری جمع کردم و حدود 30 تا آهنگه، یعنی مشاغل مختلف همه آهنگ دارن.
آفرین.
و انشالله که بتونیم با این مجموعه تلاش شما و دوستان در شبکه فرهنگ به گوش مردم برسونیم که مردم بدونن ما موزیسین ها براشون کار کردیم و خواهیم کرد.
سعی و سالم باشید، تندرست بمانید، تا برنامه دیگر خدا نگهدار.
سپاسگزارم. خدا نگهدار.
به پایان آمد این دفتر، حکایت همچنان باقی است. هفت دیگه زمان نیست و چقدر با سرعت میگذره، اما خوشحالیم که با 5 برنامه که متنوع با حضور کارشناسان، استادانی که خبره هستن در کارشون، 5 موضوع متنوع رو برای شما پخش کردیم. امیدواریم که همچنان شنونده ما باشید. باید تشکر بکنم از خانم یلدا احتشامی، تهیه کننده محترم برنامه، از جناب آقای